أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى صحت شهدی و طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به خدمتتون که اگر کسی تو گروه صبار هست اونجا اولا بذاره، شاید کسی دید و شرکت کرد، مثلا کسی خانومش اونور هست اونا. من خودم بذارم ها، من خودم بذارم اونایی که خوب من خودم گذاشتم خدمتتون. عرضم که یه مشکلی با خانوما داری دارم. در این آیات سوره مبارکه محمد آیه 27 و 28، من آیه 27 رو خب رد کردم، یک کمی این بحث رو تو سوره مبارکه نور همین جلسه آخر مقداری توضیح دادم من باب این که چطور از ظرفیت معاد و ظرفیت یاد خدا یاد معاد این استفاده میکنه. اون فصلش تو نور گفتم، خلاصش اینه که ما از ظرفیت های دیجیتال کردن، آیتی بیس کردن، همه اینها استفاده میکنیم، اما که تو سوره مبارکه نمل در جریان تفقد اعمال، اینکه سرکشی به اعمال، سرکشی به کارگزاران، گذاشتن جاسوس، نمیدونم همه اینا سر جای خودش هست، ولی مهمترین عامل کنترلی که وجود داره که قرآن خیلی به این عامل میپردازه، عامل یاد معاد، یاد خدا، بیت المال مسلمین، مثلا از این عباراته که عجب توش بشر رو به این سبک تربیت میکنه، که موارد متعددی رو اونجا نشون دادیم. حالا دیگه جلسه آخر سوره نوره. اینجا هم یه فکیف ادا تفت و الملائکتو یضربون وجوه هم و ادبار هم، چجوریه؟ چجوری اینا این کار رو میکنن که جلو جنگ رو میگیرن با یه حرفای عجیب غریبی و با یه فضاهای کارشناسی و هر جوری حرف ولی رو اینجوری میپیچونن، چجوری این کار رو میکنن اصلا؟ ادا توفت ها چجوری این اتفاق ممکنه بیاده وقتی که اینا ملائکه اینها رو توفی میکنن؟ یا ضربون وجوه هم و ادوار هم، یه ده از ملائکه با اردنگی اینا رو از دنیا بیرون میکنن، اون موقع یه تعداد ملک هم اینها رو با چک و لغت تحویل میگیرن. به این توجه بکن که چجوری میخوای جواب خدا رو بدی، خلاصه چجوری میخوای از این دنیا بریم اون دنیا. ببینید استفاده از این، اصلا این آیه 27 رو که انن نظری اینجا و ورداری از اینجا، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، داره بحث رو میگه. داره که انم قول للذین کرهوا ما نزل الله سنؤتیکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم، داره که انم اتبعوا ما اسخط الله. اصلا این آیه پیوسته است با آیه 28 به عبارتی، اما میبینید که این رو در مرکز و حلقه مرکزی و نگینی این رو میذاره برای اینکه ما تربیتمون تربیت الهیه. دقت کنید تو حکومت‌های گسترده و پیشرفته تفقد اعمال و اینا هستا، امیرالمومنین هم به مالک این رو میگن که تفقد من اعمال و بعث العیون، میگه کارگزارا تو امورشون رسیدگی بکنه اینا و جاسوس بذار، دورو مخفی بذار، فلا اینا. خود همین این فن تعهده که فسر، این تعهد در سر یعنی پیگیری اینا به صورت سری و دورو مخفی، اینا حدبت الله علی استعمال الامانه و رغبت فی الرعیه، اینا تشویق عامل مشوق برای اینی که امانت داری بکنن، چه کار بکنن اینها. این درست، اما مهمترین عامل همین است که شما بدونی که آقا یه روز باید بری جواب این بیت المال مسلمین رو باید بدی، که این بیت المال مسلمین هزینه تو شد، هزینه این کار شد، هزینه فلان، تو چرا چنین استفاده ای ازش کردی، تو چرا اموال و اینجوری داری استفاده میکنی، چرا و چرا و چرا، هزار تا از این چرا. خب این مهمترین عامل کنترلی محسوب میشه به عبارتی. خب این بحثشون چند بار این نوع از بحث کردن دیگه اینو نمیگیم. اینجا یه عبارت خیلی خاصی داره به نام کراهت از رضوان، او ذالک که به انه متبعو ما اسخط الله، اینی که چرا به اونا میگن سنوتی و کنفی بعد الامر، این مخاطر این که اتبعو ما اسخط الله و کرهو رضوانهو، به کراهت داره از رضوان الهی. ببینید اینجا یه خورده زحمت دقت کنید، خیلی مطلب قابل دقتیه. یه اون دارم تو فضای تفسیری این ویل شده، یعنی کرهو رضوانهو، کرهو رضوانهو که یعنی کراهت داره از رضوان الهی. و میگه خب چه ربطی داره اصلا به این بحثایی که داشتیم ما الان؟ یعنی تقریبا یعنی تحقیقا مفصل اینو توضیح نمیده که کرهو رضوانهو یعنی چی و نقشش اینجا چی داره بازی میکنه. چون بحث نسبتا مهمیه این بحث، من یه مقدار این کرهو رضوانهو رو باز میکنم، یه مقدار فقط توجه لازم داره. یعنی واقعا شاید مال ساعت 4 صبح نباشه، یه توجهی میخواد، حتی شاید مجبور بشید که برید مثلا صوتشو یه بار دیگه مثلا صوتشو گوش کنید اینو، چون که بحث یه مداری دقیقه. من چند تا مقدمه لازم بگم، این مقدمات رو دقت کنید. مقدمه 1، قرآن خیلی از مطالبی که مطرح میکنه نوع طرح بحث خودشه، طرف مقابل هم چیزی رو نگفته یا به حسب ظاهر نخواسته. خب مثلا فرض فرمایید که در آیات قرآن دیگه، حالا این آیاتشو نمیارم دیگه عزیزان بذارن، مثلا خدا میگه قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگوید که دست خدا بسته است. این یهودی ها میگوید آقا ما کی میگیم دست خدا بسته است؟ الکی چرا گردن ما میذاری این دست خدا بسته بودن رو؟ بهشون گفته میشه بعد که آقا شما مگه نمیگی که مثل همین علم جدید باید این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته که این اتفاق بیفته؟ میگن چرا؟ مثل این که شما مگه نمیگی باید ابر بیاد بعد باد بیاد، نمیدونم این ور گرم بشه اون ور سرد بشه، باد تولید میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، میگم چرا؟ و غیر اینم نمیشه؟ میاره همین مبنا علم جدید. میگه خب این یعنی ید الله مغلوله، یعنی که دست خدا بسته است و خدا به عبارتی نمیتونه همجوری مثلا با دعا مثلا این اتفاق بیفته، دعا کنیم بارون بیاد، این معنیش این که ید الله مغلوله. یا مثلا اینجوری بوده در آیات قرآن میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها دانشمندان خودشون رو رب من دون الله میگرفتن. اینا میومدن میگفتن آقا این چه حرفیه شما گردن ما میذارید، چی رب من دون الله؟ ما کی تا حالا گفتیم که دانشمندانمون اربابن یعنی ربن من دون الله؟ گفتن مگه شما این نظرتون نیست که ما نظر دانشمندانمون عمل میکنیم و کاری هم نداریم به این که خدا اینو گفته یا نه؟ چون چرا ما همین کارو میکنیم؟ گفتن خب این یعنی احبارم و روحانم و اربابم من دون الله، این معنیش یعنی این. به عبارتی اون کار و لوازم اون کار همه رو گردن اونها میذاری که شما اینو گفتی، حتی یا اینو گفتی یا اینو اتخاذ کردی انتخاب کردی و و همه اینا. ممکن خود طرف اینو نگفته باشه اصلا، ولی گردنش میزنن که تو گفتی. لوازم حرف گردن طرف باقی میمونه. این یه سبکیه تو قرآن، به عبارتی یک خلاصه سازی میکنه اون بحث رو، این خلاصش میشه این و تو اینو گفتی، حالا اون بالا بره پایین بیاد بیاد من همچین حرفی نزدم، میگن تو نظرت اینه، برگرد تو نظرت اینه، دلالت های التزامی کلام رو به عنوان نظر طرف مقابل به شخص خلاصه بار میکنن. این یه نکته. حالا چرا اینو من عرض کردم به اون نکته مقدماتی اول؟ به خاطر این که همین کره و رضوانه و ما بیاین از اینا بپرسید، از این منافقینی که در حقیقت زیر بار ولایت نمیرند و اینها هم خودشو بیشتر به جنگ و جبهه و ارتباط با کفار و با کفار چجوری برخورد کنی اینجا نشون میده، اصلا جریان منافقین خودشو اینجا نشون میده که من حالا در آیه 29 سی عرض خواهم کرد که به دلیل اینکه خدا یه کاری میکنه فزادهم الله مرضا، مرض زیاد میشه، جریان منافقین کلن از حالت پنهانی خارج میشه. یعنی همین جوری وقتی که نفاق داره کار خودش رو انجام میده، میبینید با جملات صریح تری گاهی اوقات یهویی مواجه شما خواهید شد از این به بعد هم. و خود این که پیغمبر خدا بهش دستور داده شده که فلا تقوم علی قبره مات ابدا، اینا سر قبر اینا خلاصه وای نسا، خب این آیه ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقوم علی قبره آیه 84 که نماز بر اینها نخوند، نخون سر قبرشون هم وای نسا، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، اینا به دلیل اینکه کفران به اینا، منظور کفار نیست، اینا منظور منافقینن، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون که عرض کردیم یه موقع بحث فسق، بحثی است که معنای ضد ولایت بودنه. یعنی اصل مطلب فسق در قرآن به این معناست و یه موقع مفصل نشون دادیم که چجوری این بحث منافقین رو میگه کفارن، چون که میگه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، اینا از یک آبشخوره و بحث مفصل. ببینید رسیده به اینجایی که ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، یعنی بالا سر اینا نماز نخون، بالا سر جنازه شون هم وای نسا، سر قبرشون هم نرو، یعنی دیگه معلوم بودن یواش یواش منافقین بعد از این تو سوره مبارکه توبه و مائده و فلان اینا، دسته ای از اینها دیگه شناسنامه دارن و معلومن و این فضا و فرصتی هم که پیدا کردن فضا و فرصتی بوده که خودشون نشون میدن دیگه به جامعه. ببینید حالا نمیدونم بلا تشبیه یا با تشبیه، مثلا شما فرض بفرمایید که نوع برخوردی که با آقای هاشمی شد، همه انتظار میکشیدن که سر نماز آقای هاشمی آقا ببینن میگد که خلاصه لا نعلم منه الا خیرا یا نمیگه آقا اینا، خب و آقا نگفتن که لا نعلم منه الا خیرا و کسی هم حرفی نزد دیگه که چرا نگفتن، باید میگفتن چرا نگفتن فلانا، یعنی یه مقداری تشخیص داده شد توسط جامعه که به هر جهت اینجوری نیست که شما با عنصر ولایت عدم سازگاری داشته باشی بعد اقدام عملی بکنی بسیج بکنی و فلانا بهشم بگم لا نعلم منه الا خیرا. و جامعه انتظار این قضیه رو داشت که این جمله گفته نشود. شما یادتون هست دیگه در همین سالهای اخیر این مال شاخص دادن. ببینید یکی از کارهایی که به شدت به صورت اشتباه داره الان توسط برخی از حزب الله انجام میشه، فحش دادنه. فحش دادن اتفاقا حجاب و پرده میشه. فحش دادن اون چیزی که شاخص ایجاد میکنه به صورتی که یک سنتی، حالا بعدم بهتون میگم، سنتی که نفاق خودشو در حقیقت میریزه بیرون. شما اگه فضا بدی خودشو میریزه بیرون. باید جامعه به این تشخیص برسه، باید فضا پیدا بکنه که خودشو نشون بده. الان دیدید دیگه، دیدار حضرت آقا که با مجلس و آقای پزشکیان میشسته بود، کمک مجلس، چقدر مجلس باید کمک بکنه تا فافان و اینا. این اگر آقا حتی اگر خوشبین نباشن به اینا مجموعه دولت، باید یه همچین برخوردی بکنن تا این مجموعه دولت خوشو بریزه بیرون. او یعنی باید یه کورکی خودشو بزنه بیرون، و یا نه به تعبیر این پزشکای سنتی چیز میشه، کورک دقیقه خوشو میدوزه. یه همچی تعبیر دارن، میدوزه و میره تو خون. او باید بشه چرک خارج شه. کسایی که ور میرن به چیز و فضا نمیدن به این کورک ها، هی میبینی دارن علکی چیز میکنن، خودشون زخم و زیل میکنن خلاصه، تا اینی که اجازه بدن کورک سر واکنه خودش، یعنی فضا بدن به کورک تا این خودش سر باز بکنه. این باید اتفاق بیفته تا جامعه هم متوجه بشه. این احتیاج داره که شما رها بکنید، شاخص بدید اتفاقا، نه اینکه هیچ تذکری ندید، نه اینکه چه، ولی باید بذارید طرف بیاد بیرون. خب حالا این رو تو این قسمت هم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، خودشون میدونن که رو نباید بازی بکنن، ولی قاعده خدا اینه که میاد رو. یعنی یک عده خب در حقیقت چیز میشه که یه عده از این کسایی که ثابت قدمن تو این قضیه، این خلاصه سر این کورک میاد بیرون، سر نخ در میاد. مهم اینه که سر نخ در بیاد دیگه. این بدن زنده درست حسابی فلا اینا، این وقتی کورکی بخواد توش ایجاد بشه و جوشای سنگین و فلا اینا، او بالاخره باید بیاد از یه نقطه‌ای بزنه بیرون، و میزنم بیرون، حالا چه طرف بخواد چه نخواد، که چه اون آدم هایی که ممکن، خب نمیخوام بگیم هر کی تو سیستم های پزشکیان این چیده که منافقه که، ولی اون کسایی که در حقیقت دارن منافقانه عمل میکنن، یا باشوش میزنه بیرون. حالا این روزه سر جاش انشالله، حالا عرض میکنم تو کجاها میزنه بیرون اصلا، او یعنی کجا میزنه بیرون. ولی این کره و رزوانه رو مقدمه اول چی شد؟ مقدمه اول این است که شما بفرمایید. مقدمه اول چی؟ مقدمه اول این بود که بله، یه چیزایی گاهی اوقات خودشون نمیگن یا انتخاب نمیکنن، بلکه بر یه ممشاتی دارن عمل میکنن، خدا میذاره گردنشون تو دهنشون، میگه شما اینو گفته، شما این انتخابو کردید و شما فلان. مثل این که فرض فهمید اگر ما به ملت ایران، خدا میگه شما خواستید که عذاب بشوید، یا ما کی خواستیم عذاب بشوید، شما اینجوری کردی، انتخابو کردی اینجوری کردی، بعد از شهادت رئیسی بعد از صدا فلان اینا، شما همین چیز رو خواستید، یا ما نخواستیم. نه شما خواستید دیگه، یه جر نزن، خواستی. و این همون این نکته اول، چون که این کره و رزوانه ها الان مطالبی که میخوام عرض بکنم به تو، یه ماده یه ممکنه عجیب باشه، شما بگید مثلا این همه بار معنایی رو این کره و رزوانه، بعد اینا بگن ما از رزوان الهی مثلا کراهت داریم، ما هم چیزی، یا ما مثلا رزوان الهی کراهت نداریم. خب نکته دوم، یه سگانه شما در قرآن، اینا رو بعدا استفاده میکنم، یه سگانه ای شما در قرآن وجود داره. این ستایی ها خلاصه، مثل شیشتایی ها که انس خوبی استقلالی ها باش دارن، این که یه جریان ستایی ها تو قرآن هست. جریان ستایی های قرآن اینجوریه که مثلا ابرار مقربین و کفار، مثلا او پرسپولیسیا دارن معلوم میشن، مثلا فجارن، ابرارن، مقربینن، یا مثلا فرض بفرمایید که اصحاب شمالن، اصحاب یمینن، مقربینن، یعنی یه گروه بدها به عبارتی و دو گروه خوبها، مثلا یه همین تقسیم بندی جوری بعد تمام روزی هاشون هم فلان هر کنون فرق دارن، مثلا اونا قسلینه، اینا مثلا رحیق مختوم، مقربین تسنیمه. مثلا یکی از این یعنی اینا هم تقریبا هم یه مسابقن، یعنی با هم دیگه دارن تو یه لول دارن هم دیگه نشون میدن. این آیه سوره مبارکه حدید رو حتما شنیدید، حالا چند بارم تا حالا به مناسبت های آوردیم که معلم انم الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تا اینه که و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اینو تو ذهن مبارکتون هست، نو آیاشم یه عزیزی بذاره این آیه رو، که یه بحث عذاب شدید داریم، یه مغفرت داریم، یه رضوان داریم. حالا یه نفر بذاره ممنون میشم. کلا دست به چیز ندارید الان، دست به کامپیوتر. خیلی ممنون این که نمیذارید آیه رو، منتظم بذارید. اینم یه بحث تحت عنوان بحث این ستایی ها، حالا بعدا باز دوره سراغش میام. یه بحث خیلی مفصل وجود داره در قرآن که من اینو مفصلش هم بحث کرده بودم تو این بحث تربیت قرآنی، هم مفصلش رو بحث کردم. بحث دین و شریعته، بحث دین. حالا اینا رو بعدن اینا رو بعدن پازلش رو بحث میکنم. بحث دین و شریعته، یا بحث دین و شریعت با قرائت های دیگه هم بحث دین و شریعت رو ما در قرآن داریم. بحث صراط و سبول رو مثلا ما داریم، صراط و سبیل یا سبول، که صراط به عبارتی چون جمع نداره، صراط سبول یا سبیل جمع داره، چیزیست که حالت تجلیات، در حقیقت این سبول تجلیات این صراطه، شریعت تجلیات دینه، شرایع مختلفه ولی دین ثابته. دین یه چیزیه که مطابق با فطرت، اینا که میگم لطفا بذارید و یه نهی باید بریم و آیاتش رو ببینیم، خود وقت میگیره، خواهم بس یه جنبندی توش بشه. مقدمه اول چی شد؟ یه سری چیزای گردن. مقدمه دوم چی شد؟ ما یه سری ستایی های مدلی داریم که رضوان اون قله داستانه، خب رضوان حالت قلگی داره. چون اگر این آیه سوره توبه رو بیارید، این مقدمه دوم، آیه 72 رو بیارید، آیه 72 سوره توبه میشه 198. یه مقداری با حوصله گوش بدید این جلسه به خصوص. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت انهار و خالدین فیها. خدا به مؤمنین و مؤمنات وعده چی میده؟ وعده بهشت میده و مساکن طیبتن فی جنات عدن. تمام شد. به مؤمنین و مؤمنات هم چی وعده میده. بعد میگه و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. یه رزوانی داریم که اکبر، اکبر از چی؟ اکبر همه این چیزایی که گفت در قبل آیه، ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم مال رزوانه، مال به تعبیری مغفرت و فلان اینا نیست، مال بخشش و بهشت و فلان اینا نیست، فوز عظیم مربوط به بحث رزوانه. و او اکبره و قله است. به یه نکته هم اینجا دقت بکنید، مسئله قله در چیز، اگه قله است و بقیه چیزا دامنه است، به عبارتی اون فضای دامنه توی فضاهای قرآنی ما یعنی اون شعب، به عبارت اون قله است، مثل یه منبع نوری دارید که شعاع، دقیقاً شعاع نور داره، این میشه قله، بقیه میشن دامنه این قله. وقتی که مثلا میگن که آقا صف ملائکه، ملک اول فلانه، ببینید این به این معنی نیست که تو صف وایسادن و صافات صفا، تو صف وایسادن ملک اول قرآن، مثلا اینا تو صف وایسادن الان، خب اینجوری نیست، یعنی دو سه همه اینا به ترتیب تو شؤون هم دیگه قرار میگیرن. عرضم سخته ولی واضحه. اول بودن اونجا به معنای این نیست که مثلا حالا همجوری واسطه نفر اول، خب نفر اول وای نستاده، بلکه بقیه چیزها و بقیه ملائکه، بقیه مغفرت و فلان اینا همش ذیل این قرار گرفته. مثلا وقتی که شما میگید، دارم میخورده براتون تلطیفش میکنم بحثو، وقتی که شما دارید میگید که فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، میگید که انبیا شاهد بر امم خودشونن، پیغمبر شاهد بر انبیا، یعنی چی؟ یعنی یه سری دوربین مخفی اینا هم دیگه دارن میبینن، مثلا اینا اونا رو میبینن، بعد با یه دوربین مخفی، با یه دوربینی مثلا پیغمبر داره میبینه بقیه انبیا رو. نه اینجوری نیست. شهود اصلا در فضای قرآنی به معنای رفتن در سلسله علل طرفه. خب حالا ناقص یا کامل، خب میره از اونجا نگاه میکنه، به عبارتی جزء مراتب وجودی خودش است. ما به کسایی که عرفان خوندن اینو مفصل توضیح دادیم که شما فکر نکنید ما پیغمبر ما از پیغمبران دیگه برتر است، یعنی بالاتر این نیست، بحث برتری نیست، بحث اینی که او شأنی از شؤون پیغمبر ماست. به عبارتی هر پیغمبری شأنی از شؤون پیغمبر ما محسوب میشه و حالت قلگی با پیغمبر ماست، و اگر پیغمبر ما گزارش بکنه، ببینید یه موقع شما حضرت عیسی رو عیسویان گزارش میکنن یا خودش رو گزارش میکنه، این میشه عیسی عیسوی. اگر پیغمبر ما گزارش بکنه اونا رو، اون میشه عیسی محمدی. یعنی از اون مبدع گزارش میشه، از اون نقطه دیده میشه، هر نقطه‌ای که پیغمبر ما وایساده ببینه، حضرت عیسی و موسی و نوح و فلانا رو ببینه و براشون ویژگی بگه که میشه تو قرآن. میدونید که اینو بحث مفصلیه که در قرآن اگر داره نوح داره توضیح داده میشه، با گرایش پیغمبر داره نوح توضیح داده میشه، نه با گرایش نوح. لذا دقایقی که اونجا داره اشاره میشه، گزینش هایی که از داستان میشه، چه بخشش گفته میشه چه بخشش گفته نمیشه، و اینا با دقیقاً پولاریزه کردن خود پیغمبر خودمونه. یعنی همین داستانو اگر در انجیل غیر محرف میخواست عیسی بگه یه جور دیگه میگفت، پیغمبر ما بگه یه جور دیگه میگه، خطوط کلیش حفظ میشه ولی یه جور دیگه است. به این میگن عیسی عیسوی، به اون میگن عیسی محمدی. این بحثا فهمیدید قلگی یعنی چی؟ اساسا قله بودن، رضوان من الله اکبر قله است یعنی چی؟ این اینم میگم این صوتش رو یه بار دیگه باید گوش کنیم. مسئله دین و شریعت، رابطه ای که دین با شریعت داره، که دین به اون خط کلی اصلی و آره میفهم متوجه نمیشه. خب اینو نذارید الان، چون که این اون ته استدلاله، اینو الان نذارید آیه رو، چون که سوخت میره آیه، چون من باید از قبلش اینو بهتون نشون بدم. من تازه از حج اومدی فعلا. مسئله دین و شریعت یا صراط و سبل، بحثش همین نکته بسیار مهمه که شما یه صراط داری که روح اصلی دینه، اصلا دین یعنی همین، و شرایع و سبل دین، این شرایع و سبل سطوح دسترسی به دینه، سطوح دسترسی به دینه. درسته که شما میخواید به دین دسترسی پیدا بکنید، باید از شریعت شروع بکنید، منتها مراتب وظیفه شما در حتی بحث شریعت، درست از شریعت باید شروع کرد، اما تا دین نباشه شریعت نیست، تا اون شاخه اصلی نباشه، همون چیزی که مطابق با فطرته که فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، تا بحث دین نباشه شریعت اصلا نیست. بذارین که شما این که میگن شریعه فرات همینه دیگه، شریعه فرات، به فرات که شما نمیتونی دسترسی پیدا کنی، از این شریعه ها به فرات دسترسی پیدا میکنی. تا فرات نباشه که شریعه فرات نیست که، یعنی تا دین نباشه. یه لحظه اجازه میدید من برم بچه ها رو نماز بدارم. عرض خدمتون که پس این نکته مهم، و اونی که مادامی که در حقیقت شما سطح دسترسی از طریق شریعته، سطح دسترسی از طریق شریعته، ولی دین نیست که شریعت نیست که، و شما یکی از مباحث مهم این است که در شریعت شما باید اقامه دین بکنی، یعنی شما شریعت رو منهای دین نباید ببینی. ما ببینید نوع تعلیم نماز، روزه، فلان اینا یک سری شرایعه، برای همین است که اقامه نمیشه، چون شما اصلا نمیخواید اقامه کنید. شما یه درخت دارید ایستاده، اون درخت ایستاده شاخ و برگ داره، یه درخت افتاده، خب اینم شاخ و برگ داره، ولی اصلا اقامه نمیشه هم چیزی. چرا؟ چون که شریعت رو من حیث و شریعت دارید نگاه میکنید، شریعت رو من حیث و دین نگاه نمیکنید، بهش دارید سبل رو من حیث و سبل نگاه میکنید، سبل رو من حیث و دین نگاه نمیکنید، من حیث صراط مستقیم نگاه نمیکنید. یه بحث بسیار مهمیه که اون موقع جایگاه ولایت به عنوان جایگاه محوری درخت، تنه درخت، نه جایگاه ولایت به عنوان شریعت. خب شما ولایت رو تو تنه تعریف میکنی یا تو شاخه ها تعریف میکنی، دو مدله. شما ولایت اگه بیاری تو شاخه ها، خب شما میشه یک بحث مربوط به حوزه شریعت و مذاهب. اگر رو ولایت تأکید بکنی داری چیز میکنی، همونجا رو ولایت وقتی هی تأکید میکنی عملا داری تو مسار کسرات تأکید میکنی، در خواستگاه کسرات داری تأکید میکنی، تبدیل میشه به دعوای مذهبی، به عبارتی دعوای شرایع با هم دیگه. اگر ولایت رو برداری از شاخه برداری برداری تو تنه، موجب اقامه دین میشه. اصلا دین با ولایت اقامه میشه، دین اقامه میشه. این شرایع هم هست، شرایع وظیفه شون اتهان این است که شما از این نقطه بیای، چون که سطح دسترسی از این نقطه است، بیای دین رو اقامه کنی، یعنی ولایت رو اقامه کنی، نماز رو اقامه کنی، یعنی خود اون شرایع رو باید اقامه کنی. اقامهش به اقامه اینه، یادتون هست که در بحث سوره مبارکه مائده تو همین بحث عید قدیر و اینا هم نشون دادیم که چرا تو این آیاتی که شما میگی مربوط به عید قدیره، دقیقا بالا پایینش آیات مربوط به اقام دینه، یادتون هست آیات 67 و فلان اینا رو نگاه بکنید، آیاتش مربوط به اقام دینه، مربوط به اقام شریعت نیست، مربوط به قدیر هم نیست اتفاقا. او در قدیر این آیه استعمال شده به عبارتی، شما اگر بخواید شریعت رو اقامه بکنید باید دین رو اقامه بکنید. این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه شورا آیه 13 صفحه 484. ببینید تو اینجا در آیه 13 داره شرع لکم، تشریع شده، من دین، از دین، یعنی شاخه ها از تو دین در اومده. و تعبیر به شاخه و در حقیقت درخت یه تعبیری که از جهتی مقربه از جهتی مبعده، یعنی ممکنه یه شما تصورتون این بشه که چیزا که میشکنه و اینا، تعبیر دقیق ترش، تعبیر دقیق ترش که میتونه همون روده با چیزایی که از تو رود اومده، یعنی همون آبی که تو چیزه، همون آبی که اومده شعبه پیدا کرده و کاملا فضای دین بر فضای شریعت تفوق داره. خوب دقت کنید، فضای دین اون چیزی که دینه، این بقیه شعبه اونه، شأن اونه، تفوق بر اون داره و شعونات مختلفن. رابطه ای که شما راجع به الله و اسماء الله دارید چه جور رابطه ایه؟ خب چه جور رابطه ای وجود داره بین الله و اسماء الله؟ اسماء الله شعبه، تجلیات، شأن، هر چی بگید از الله. خب حالا نگاه بکنید، میگه شرع لکم من الدین، تشریع شده برای شما از دین، ما وصا به نوح و الذی اوحینا الیه و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب شرع لکم ان اقیموا الدین، دقت میکنه، یعنی تشریع شده برای شما اینی که دین را اقامه بکنید، یعنی شما هدف از شریعت و سطح دسترسی شما اون تقویت دینه و دین رو بالا بردنه، این درخت رو تنومند کردنه، نه شاخه ها رو تنومند کرد. هدف از دسترسی شما به شاخه ها این نیستی فقط میوه شو بخوری، میوه ها تو شاخه هاست، ولی حواست باشه باید اقامه بکنی این درخت رو، درخت وایسه تا میوه بده، درخت وایسه شما اقامه نماز نمیتونی بکنی. اصلا برای همینه که شما ولایت نداشته باشی اساسا اقامه نماز، اصلا اقامه نماز معنی نداره. شما مثل یه درخت کنده شده روی توقع داری میوه بده، اصلا این میوه نمیده. باید دین اقامه شود، درخت اقامه شود، رود آبدار بشود، این خود اصل این زاینده رود باید را بیفته تا اون پلایی که شما داری از روش میایی. در حقیقت بله، از شریعت باید به دین و تقویت دین به شما برسی. یه بحث خیلی مهمی ها، یعنی اصلا یکی از مهمترین مباحث قرآن و رویکردهای قرآنیش با روایش فرق داره اتفاقا، دلیلم داره. دلیلش این است که مطلبی به نام ولایت در روزگار ائمه بر خودشون تطبیق می شده و دشمنشون می شده طاغوت، یعنی طرف مقابل. لذا وقتی که شما این فضا رو داشتی، شما ولایت تطبیق می شده به، یعنی مطلب دین تطبیق شده به اهل بیت، طرف مقابل یعنی اون اهل سنت می شد بیدین. به عبارتی کسی که ولایت ندارد دین ندارد. خب اون موقع همین این روی کرد وقتی الان میذاری اشتباه در میاد، به خاطر اینکه طاغوت اصلا اون نیست که، دقت میکنی، طاغوت طرف مقابل، دیگری و آدر طرف اصلا اون نیست، طرفش آمریکاست، اسرائیله. وقتی اونو میای شابلون میکنی رو الان اشتباه در میاد. مدل قرآنیش چیه؟ مدل قرآنیش همینه که شما ولایت طاغوت رو قبول کردی و ولایت الله رو قبول کردی. دین و قبول دین داری یا بیدینی؟ ممکنه شریعت داشته باشی، منتها شریعت بی خوده. یعنی کسی الان دقت بکنه، کسی الان بهترین شریعت رو داشته باشه خب، ولی با اسرائیل و آمریکا مشکل نداره، این آدم با شریعت بی دینه، این دین نداره، چون ولایت الله رو اون ولایت رو قبول نداره. ولایت هم ولایت ائمه نیست اینجا، دقیقاً ولایت آقای خامنه ایه. اگر این ولایت قبول نداره دین نداره به عبارتی. او شریعت داره دین نداره. اون موقع چون شریعت دین نداره، شریعت داره، اون شریعتش اقامه نمیشه هیچ موقع، هیچ خاصیتی برای اون شریعت بار نیست. او چی؟ الان بحث اصلا مربوط به حضرت علی نیست اینجا، دقت بکنید. هر زمان اهل سنت چی؟ اهل سنتی که دقیقا اومده در پازل و ولایت حضرت آقا قرار میگیره، این اهل سنت دین داره، چون که ولایت داره. کمان که تو سوریه و لبنان همینجورن، مسیحی و فلان، همه تو این پازلن، یعنی موجب تقویت دینن به عبارتی. شریعت به این معنا اون مقداری از شریعت که تو خود دین عملا گفته شده، یعنی این چیزی که اسمش میذارن شریعت، تو اون خطوط کلی هست، اونا رو حتما باید داشته باشه. ولی شما فرض بکنید که سید صادق شیرازی، اینا خودشون خونی مالی میکنن دیگه، ولایت امیرالمومنین به اساس ظاهر دارن، مثلا دین نداره. ولی شریعت نه، لزوما مناسک نیست، چیزهایی است که از معارف، از مناسک، از اخلاق جزو شعبه اصلی است، جزو شؤونات اینه. حالا بهتون باز نشون میدم. بله شهید مسیحی داریم و یه سری انجمن حجتی و اونم سید صادق شیرازی و فلان اینا داریم که اینا شریعت دارن و دین ندارن، چون ولایت ندارن، و چون ولایت ندارن به واسطه که دین ندارن خب شریعت هم ندارن. یعنی چون دین ندارن، مثل اینکه شما بگیم مثلا ما رودو نداریم ولی این شریعه رو داریم، این یه رویکردیه، رویکردش هم قرآنیه با هزار تا دلیل و هزار تا شاهد. منتهای مراتب الان من بحثم دین و شریعت نیست، این بحثم مفصل و طلبه درس خارج قوم کردم که خیلی رویکرد مهمی هست که شما میخوای دین رو تقویت بکنی یا میخوای شرایع رو تقویت بکنی. شرایع رو که هی میری تقویت بکنی منهای دین، میافتی تو بنبست دعوای شرایع با هم دیگه، در صورتی که شرع علیکم ان اقیموا الدین، شما هدف از شریعت هم اقامه دینه، دین باید اقامه بشه. برای همین است که آیات ولایت در معنی اقامه دین اومده. اصلا اونجا شما قدیر داری؟ نه. ولایت داری؟ نه. حتی کلمه ولایت نداری اونجا. چی داری؟ هی لستم علی شاین حتی تقیم و تورات و الانجیل و منزل علیکم من ربکم، اقامه دین. شما هیچی نیست مگر دین اقامش. بله ولایت به عنوان عنصر اصلی اقامه دینه، و اگه این اقامه نشود شما ولایتت ولایت طاغوت دیگه، ولایت الله نیست. شما اصلا تنه درخت نداری، اصلا درخت نداری، یک درخت خشکیده اجتثاث شده، از کنده شده فلان رو زمین افتاده، اینو داری. این بحث رو فارغ از استدلالاتش گرفتید چیه؟ دقیقا میشه بله، یکی از بحث‌های جدی شده که شما حتی در تبلیغ، ما اینو مفصل با طلبه‌ها صحبت کردیم، حتی در تبلیغ میری که سنیه رو شیعه بکنی، به تعبیر امروزین ما مسیحیه رو مسلمون بکنی، سنی بکنی، بعد از سنی شیعه بکنی فلان اینا، این مسیر رو شما میری یا نه؟ شما میری تو اینی که بیاری تو پازل ولایت بذاریش، این میشه دو تا، اصلا دو مدل کار اینا به لحاظ بین المللی، این دو مدل کاملا خودشون نشون میده. الان ما نیست همه شیعه ایم کنار دست هم دیگه، نمیفهمیم مدلاشو، گرچه آدمای تیز میفهمن. الان هیئت ها خیلی وقتا دارن میرن متاسفانه از رویکرد قرآنیش دارن فاصله میگیرن، به رویکرد تاریخیش دارن میرن که رویکرد تاریخیش بر امروز تطبیق نمیشه یا تطبیقش کار هر کسی نیست. میره ولایت رو میذاره روی شریعت، میذاره رو شاخه، بعد اونو تقویت میکنه، شاخه میشکنه، شاخه ها با هم درگیر میشن، یعنی شاخه ها به نفی هم دیگه. چون که شما وقتی بگید ولایت اصل دینه، اون شاخه ای که ولایت میگه مال منه، اون میگه اصل منم، تو اصلا نیستی، به اون یه شاخه دیگه میگه اصلا تو کلیتت خرابه. این حرف خیلی حرف سر جای خودش مهم. حالا به بحث ما چه ربطی داره؟ ببینید سوره مبارکه مائده رو بیارید آیه 12 به بعدش رو میخوام بخونم. سوره مبارکه مائده آیه 12 به بعدش، آقا دیگه فهمیدید نفهمیدید. بحث سنگینه، این بحث بسیار بحث سنگینیه، ولی من مجبورم برای چیز یه اشاراتی بهش بخونم. بحث ساده نیست و با لوازمش، چون لوازم داره این حرف، از جمله لوازمش همینی که جز لوازمش حالتهای پلورالیستیه، چیزه پلورالیستیه تو شرایعه که تو قرآن میبینید پشت این بحثای بحث مطرح میکنه. بحث پلورالیستی شما همین آیات 67 مائده به بعد رو که بیارید، وقتی دین اقامه میشه یعنی ولایت اقامه میشه، شما میبینید که ببینید درست پشت سر همین آیه است که میگه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله. آیاتی تعریف از دین و ولایت انگار نادرست باشه، که ولایت ولایت میذاره تو شریعت دیاره، اشتباه است. ولایت رو تو شریعت تعریف کردن اشتباه است، بلکه باید تو دین تعریفش بکنی، اون موقع شعبات این ولایت به همه شرایع میرسه، به هر کسی منکر اون شد اون منکر ولایت. دقیقا روح حاکم بر همه شرایط، چون تو دینه به عبارتی. شما نگاه بکنید آیه 69 چه رو نگاه بکنید، مائده رو پشت آیه 67 از آیه 66 خودتون نگاه بکنید صفحه 119، میبینید آیات پلورالیستی قرآن تو این فضا میاد. خب دیگه گذشتیم از بحث، فعلا می‌خواستیم بعد یهو میبینید تو این فضا ولایت رو که تعریف کنه، اقامه دین و اینا رو تعریف کنه، یهو میزنه یه بحث پلورالیستی میکنه. بعد تو سوره مبارکه مائده از این بحث خیلی زیاده، چون که بحثش ولایت لوازم این بحث رو میگه. مثلا فرض کنیم میگه آقا اصلا برای چی سر حکم کردن میام پیش تو، و کیف یحکمون اگه بنده هم تورات فیها و حکم الله، برای چی اصلا باید بیام پیش تو؟ خب در بحث حکم کردن و فلان، خب برن تو همون تورات خودشون نگاه بکنن. و کیف یحکمون اگه بنده هم تورات فیها و حکم الله، اونتا کدوم تورات، کدوم انجیل، کدوم شریعت؟ اون شریعتی که روح دین توش دیه دمیده شده، روح ولایت دمیده شده است. برای همین بعضی موندن آقا این ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، این اینو بگیریم یا لن ترضان کل یهود و النصارى حتی تتبع ملته، و اینو بگیریم، خب کدوم رو باور بکنیم از اینا؟ به مثلا آیه پایانی، آیه یه دونه مونده به پایانی، خیلی بحثش مفصله دیگه بدش میشه بحث تو بحث. این آیه 12 به بعد نگاه بکنه، چون خب سوره مائده و سوره ولایت و اصل این بحث رو هی میخواد سرش وایسه دیگه. آیه 12 یه میثاقی میگیره از بنی اسرائیل، دارد بلقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. ببینید یه میثاق از کل بنی اسرائیل میثاق میگیره، و اون موقع 12 نقیب میذاره، یعنی 12 رئیس شعب میذاره با شعب مختلف. ببینید موساست و خلاصه اون گنده داستان، اون ولایت داستان، اون تا قد علم کل اناس مشربه هم، مشارب مختلفه برای هر کدوم از این مشارب، مثل احزاب میمونه تقریبا اینا، برای اینها نقیب میذاره. اینا هم مبعوثن، دقت کنید، نقبا پیغمبران نیستن، ولی اینها کسایی هستند که رئیس اون قضیه هن. که انگار فضای دین میخواد تبدیل بشه فضای شریعت. و شما باید اینا با مشارب مختلف نقبای مختلف داشته باشن. خب حالا که نقبای مختلف اینجوری نمی کنه که بگه حالا نقبای مختلف دیگه داریم ببینم چیکار میکنه دیگه خودتون، هر کی بره یه کاری بکنه. نه، فضای دین رو تو فضای نقبا و این شرایط میدمد. ببینید و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم، خدا من خدا و گفت و قال الله، خدا گفت انی معکم، خدای اون چیه با شما با همه اینا یک معیت قیومیه داره. لئن اقمتم الصلاة، باز دوباره تو همون فضای دین رو نگاه میکنه، به همه داره اینو میگه. وقتی به همه این شرایع و نقبا داره میگه، فضای دین رو داره ترسیم میکنه. دین ارسیم فقط مناسک نیست، خطوط کلیه. میگه توحید من که با شماست. لئن اقمتم الصلاة، اگر حالا که اینجوری اقامه نماز بکنی، آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی، به رسول من ایمان، و عزرتموهم، یاریشون کنید، یاریشون باید بکنید. فضای معارفی نیست فقط. من یه موقعی راجب شیعه معارفی اینجا بحثش رو عرض کردم، نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتم ما یه شیعه درست شدن شیعه معارفی. نه، و عزرتموهم، اینا رو تو اهدافشون باید یاری بکنید، هر کی هستی تو هر شرایعی هستی. و اقرضتم الله قرضا حسنا، به خدا قرض یعنی هزینه بکنی واقعا این قضیه. اگر ولایت اقامه شد و شما این کار رو نکنید، لو کفرا نعفو سیئاتکم، یارا گناهاتون دیگه اونا مهم نیست. خب یعنی شما این وسط شما اصل رو داشته باش، حالا اون فروعاتش فلان اینا اگر دست رفته فلان اینا، نه اینکه که آقا تو یه جوری فروعات رو زیر پا میذاری که اصلا اصل زیر پا میره. خب یه موقع نه، شما حالا یه بالاخره فروعاتی چیزا، یه چش دو تا چشرونی هم داری و نمیدونم فلان اینا، در بر یک یه اشکالاتی اینجوری هم داری. من نمیخوام اونو سبک کنم، چون که گاهی اوقات کسایی که نسبت به شریعت سبک برخورد میکنن به دین سبک میشن. خب ولی میگه تو اینو نگه دار، مردم حسن لو کفرن نه انکم سیاد و لو ادخلن نکم فلان اینا، فمن کفر بعد ذلك فهو فضل سواء السبيل، او به یک بد راهی رفت. فبما نقضهم میثاقهم، به واسطه نقض میثاق، این میثاقی که گرفت بود دیگه، گفت ولقد اخذت میثاق بنی اسرائیل، که این سیستم وقتی که این میثاق نقض شد، لعناهم، ما اینها رو لعنت کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه. حالا اینا چون میخوام توی آیه دیگه توضیح بدم، این آیه خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است تو همین فضا، که یه کاری میکنه که اتهام یوه میبینی دین از دستت کشیده میشه. وقتی نقض میثاق میکنی، نسو حظ من مذکر و یو فلان، اینا میره جز منافقین. بعدش هم آیه 14 میگه من الذین قالوا اننا نصارا، همین جور که وقتی که شما مسئله به نام اون روح توحیدی قضیه رو از تو دل اینا بکشی بیرون، فقره اینا و اینها العداوت و البغضا، اینا همه میافتن به جونم، چون میشن کسرت. شما ببینید الان بدن شما بدنتون چرا با هم نمی جنگه؟ چرا در حقیقت همه بدن شما با هم هماهنگ عمل میکنه؟ این به خاطر این ربطی به این آیه ندارم، به بحث ما ندارم، یا من نمیفهم الان تو ذهن شما چیه. به واسطه روح واحد، چون روح واحد داره بدن تو مملی هماهنگه. خب اگه این روح واحد رو بکشی بیرون، اسمش بدن نیست اصلا، اسمش جسد دیگه، دیگه میشه مسار کسرت. اونجا میشه کسرت، میشه کسرت مال توحید نیست، مگر اینکه کسرت مؤکد وحدت بشه، یعنی شاخه های مختلف یه درخت. این اتفاقا درخت رو خیلی تناور و تنومند نشون میده. فاقرین و بین هم العداوت و البغضا الى یوم القیامه، برای همین این میشه عداوت و بغضا. یا اهل الكتاب قد جاءكم من الفلان، نه قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، یه کتاب نور و کتاب مبین اومده که یهدی، خوب دقت کنید، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. کسایی که تبعیت از رضوان میکنن میرسن به سبل، و همه این سبل سلامه، ویژیش اینه، به سبل سلام میرسن. تبعیت از رضوان تبعیت از یه دینیه که شما تو اینجا بری تو این شریعت درست، بری تو اون شریعت درسته، این شریعت درستتر از اون شریعت میتونه باشه. مثل آیات قرآن، در آیات قرآن ما حسن و احسن داریم، و اتبع احسن ما انزل الیکم. و این فضایی هم که ما از نسخ شرایع داریم، این حرف دقیقی نیست به جهت کلامی، که انگار نسخ شریعت یعنی یه شریعت اومده بودم برو آقا جون اصلا شما هیچی، من اومدم جوی نیست. ببینید این آیه بسیار آیه ما، یهدی به الله، خدا به واسطه این من تبع رضوانه رو هدایت میکنه به سبل سلام، و یخرج من الظلمات الى النور باذنه، و یهدیهم الى صراط مستقیم، یعنی میرسه به ولایت، میرسه به سبل سلام، یعنی همه این درخت رو دیگه داره. رضوان چرا اینجوریه؟ چون رضوان متعلق به اصل دینه، رضوان قله است، رضوان اینجوریه. حالا اگه اینو فهمیدیم، که احتمالا فهمیدید، البته بحث سختی، اگه نفهمیدیم خیلی خودتون شاکی نشید، منم شاکی نشید، اصلا فضای کرهو رضوانهو یعنی این، یعنی کراهت داشتن از رضوان، این معنیش در میاد کراهت داشتن از عنصر ولایت، که اتوان عنصر جمع کننده همه سبوله با هم دیگه، همه چیز رو این میتونه جمع بکنه، کراهت داشتن از رضوان، که کرهو رضوانه هم معنیش اینه. حالا کیف کردید یا نه؟ بیاید کیفش بکنید. این کره هو رضوان، ببینید یه مطلب به این عمیقی تو این آیه وجود داره. حالا باید یه دورم صوتش رو گوش بدید، یعنی واقعا احتیاج هست یه دور صوتش گوش، یه موقعی هم وایسیم کلا این بحث رو موتورش رو بذاریم پایین ببریم بالا، با تمام لوازم دین و شریعت، و دین و شریعت سبل همون شرایع، بله عرض کردم این از اون ستایی هست. کلن مسئله منافق، حالا بعدن عرض میکنم تو آیات بعدی، مسئله منافق مسئله ایه که با ولایت پیدا میکنه، یکی از شاخصهای مهمش اونجاست، تو امور رفتاری هم با جنگ مسئله پیدا میکنه، اونم به خاطر دستورات ولیه که ولایت او رو به سمت طاغوت میبره، به سمت مبارزه با طاغوت میبره. و چون میبره به سمت مبارزه با طاغوت، ولایت رو نمیتونه قبول کنه، کراهت داره. سنوتی اوکم فی بعض الامر، کراهت داره از چی؟ از رضوان. اگه از خودش بپرسه شما کراهت داره از رضوان، میگه نه. و ولی معنیش اینه، چون که رضوان همون قله است که شما باید بهش هی سر بزنی، و اونجا هست که مطلب ولایت پخت و پز شده به عبارتی، که اینجا همون دینه. آیه پنج سوره، بله آیه پنج سوره معاده، که الیوم احل لکم، الیوم یعنی الیومی که ولایت اقامه شده، احل لکم طیبات، من اینو مفصلم توضیح داده بودم تو هم ایام قدیر هم توضیح داده بودم، الیوم احل لهم طیبات، امروز طیبات حلاله، و یعنی طیبات هم حلال نیست، حلال نیست، نه اینکه حلال فقهی هستی نیست، یعنی طیبات در اقامه ولایتی که به معنی خودش دست پیدا میکنه. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. اختلاط جائز چون که تفوق با عنصر ولایت شده. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات. زنان پاکتان امروز حلاله، اگر ولایت نباشه کوف بخوری. اصلا این ازدواج حلال نیست، حلال فقهی نیست. بس هدفی که و باری که خدا میخوان از ازدواج به خانواده بذاره روی این قضیه، خب این بار رو تو نمیتونی بکشی اصلا. این بار توسط این خانواده کشیده نمیشه وقتی منصور ولایت اقامه نشده. هیچی، یه خانواده تشکیل میشه به همون سبک خانواده که تو همه جای دنیا تشکیل میشه. یه تو دنیا اصلا چجوری خانواده تشکیل میشه؟ مگه همه چی میکنن؟ مگه همه کار زشت میکنن، کار خلاف میکنن؟ همه نکاح دارن، چی دارن؟ نکاحشون جایز انجام میدن. نه، امروزه که محسنات من المؤمنات اینا تازه امروز حلالن. بل محسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل فاذا اتيتمونا اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. این عرض ما تمام. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.